سلام و درود بر شما. ساعت 9 صبح صدای ما را روی موج متوسط 12.96 و 100.5 FM از رادیو آزادی میشنوید. در این برنامه یک ساعته دری من آرش همایون به همکاری تکنیکی شمشاد زدران با تازه ترین اخبار مطالب و گزارش ها با شما هستم. در ادامه این برنامه میشنوید که یک مقام عالی رتبه نظامی آمریکا میگوید میزان تلفات اردو و پلیس افغانستان در تابستان امسال زیاد بوده است. گزارشی هم داریم در مورد سفر رئیس جمهوری روسیه به هند. برنامه خاص یونیسف برای کودکان و پروگرام آشیانه هم آماده نشر است. اما نخست از همه توجه کنید به تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان. در نتیجه یک انفجار در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار 9 تن کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان بعد از ظهر امروز به ولایت بلخ سفر می کند. حکومت پاکستان به مؤسسه خیریه اکشن هیت و 10 گروه سازمان‌های خیریه بین‌المللی دستور داد تا از آن کشور خارج شوند. مقامات محلی ولایت ننگرهار میگویند در یک انفجار در داخل مؤسسه خیریه برگ در ولسوالی خوگیانی این ولایت 9 تن کشته و زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار برای آزادی گفت این انفجار ناشی از یک ماین کارگزاری شده بعد از ظهر دیروز رخ داد. در نتیجه این انفجار 3 تن شهید و 6 تن دیگر زخمی شدند. 4 زن شامل زخمی ها هستند و وضعیت آنها قناعت بخش است. به گفته آقای خوگیانی تا هنوز روشن نیست که این ماین در داخل این مؤسسه چگونه جابجا شده بود. مسئولیت این انفجار را تا حال کسی یا گروه به عهده نگرفته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بعد از ظهر امروز به ولایت بلخ سفر می کند. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت رئیس جمهور غنی با شماری از وزرای کابینه دولت افغانستان جهت بررسی وضعیت امنیتی زون شمال وارد بلخ می شود. پیمان ناتو از کشته شدن یک عسکر آمریکایی در افغانستان خبر داده است. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان در یک اعلامیه گفته است این عسکر که در چارچوب برنامه آموزشی و مشورت دهی ناتو ایفای وظیفه می کرد دیروز کشته شد. در این اعلامیه در مورد چگونگی کشته شدن این عسکر و محل آن چیز گفته نشده است. رقابت‌های لیگ برتر کرکت افغانستان امروز آغاز می‌شود. این رقابت‌ها در شهر شارجه در امارات متحده عربی راه اندازی شده است و 3 هفته ادامه خواهد یافت. تیم‌های کابل، کندهار، بلخ، ننگرهار و پکتیا در این لیگ بازی می‌کنند. در نخستین مسابقه تیم‌های پکتیا و کابل با هم روبرو خواهند شد. راشد خان در تیم کابل و شاهد افریدی در تیم پکتیا بازی خواهند کرد. لیگ برتر کرکت افغانستان از لیگ‌های درجه اول جهان محسوب می‌شود و در آن شماری از کرکت‌بازان معروف جهان از جمله کریس گیل و برندن مکالم نیز اشتراک خواهند کرد. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می‌شنوید. حکومت پاکستان به مؤسسه خیریه اکشن اید و 17 گروه سازمان‌های خیریه بین‌المللی دیگر دستور داده است تا خدماتشان را در آن کشور متوقف ساخته و از پاکستان خارج شوند. به گفته مؤسسه خیریه اکشن اید این آخرین حرکت اسلام آباد بر ضد گروه‌های حقوق بشر تمویل شده توسط کشورهای خارجی محسوب می‌شود. فعالیت مؤسسه خیریه اکشن اید مستقر در آفریقای جنوبی در بخش معارف، کاهش فقر و حقوق بشر تمرکز است. مؤسسه خیریه اکشن اید در یک اعلامیه گفته است تصمیم پاکستان در زمینه مسدود ساختن اکشن اید و سایر مؤسسات غیر دولتی یا انجوهای بین‌المللی یک حمله قابل نگرانی اخیر بر ضد جامعه مدنی، دانشمندان و خبرنگاران محسوب می شود. در دستور اخراج این گروه‌های خیریه و حقوق بشر بین‌المللی، پیشبرد آجندای خارجی بر ضد دولت پاکستان توسط این گروه‌ها به حیث یکی از دلایل ذکر شده است. قرار است ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز با نرندرا مودی صدر اعظم هند در دهلی نو ملاقات کند. ولادیمیر پوتین شام دیروز در یک سفر دو روزه وارد هند شد. وزارت خارجه هند در یک اعلامیه گفته است که ولادیمیر پوتین و نریندرا مودی امروز در اجلاس سالانه رهبران دو کشور در دهلی نو اشتراک می کنند و در مراسم امضای چندین موافقتنامه نیز حضور خواهند یافت. انتظار می رود که در جریان مسافرت پوتین به هند موافقتنامه 5 میلیارد دلاری در زمینه فروش سیستم دافع هوای S-400 بالای هند بین مسکو و دهلی نو نیز امضا شود. آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی میگوید ایران نباید اسلحه اتمی داشته باشد. خانم مرکل روز پنجشنبه در شهر بیت المقدس در جریان ملاقات با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل تعهد کرد که به ایران اجازه دسترسی به اسلحه اتمی را نخواهد داد.
ما قویاً باورمندیم و بسیار زیاد در موقف اسرائیل خود را شریک می دانیم که به هدف جلوگیری از دستیابی ایران به اسلحه اتمی از همه چیزها کار گرفته شود. ما همیشه در زمینه رسیدن به این هدف در برخی موارد موافق نبوده ایم. به همین دلیل بحث ها ادامه خواهد یافت.
صدر اعظم جرمنی در مورد این که چگونه از برنامه اتمی ایران جلوگیری شود با صدر اعظم اسرائیل موافق نبوده است. بنیامین نتانیاهو در جریان دیدار با آنگلا مرکل از کشورهای اروپایی خواست تا راه رئیس جمهور دونالد ترامپ را دنبال کنند و از موافقتنامه اتمی با ایران خارج شوند. تازه ترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه خواهید شنید: یک قمندان عالی رتبه امریکایی میگوید تلفات اردو و پلیس افغانستان در تابستان امسال زیاد بوده است. در گزارش میشنوید که اجماع ملی زنان و صلح در ولایت بامیان با حضور مقامات شورای عالی صلح برگزار شد.
زمانی که مذاکره شروع میشه، زمانی که موضوع مصالحه پیش میاد، ما بفهمیم که خواستای زنای افغانستان چی است، از جریان مذاکره و مصالحه چی میخواهند.
گزارش هم داریم در مورد ملاقات رئیس اجرایی افغانستان با رئیس جمهور اندونزیا. در مورد سفر رئیس جمهوری روسیه به هند نیز خواهید شنید. در نیمه دوم در برنامه خاص یونسف برای کودکان میشنوید:
تا ماه اکتبر 2018 ما 15 واقعه مثبت پولیو را داریم و این واقعات هم بیشتر در او ساحات اتفاق افتاده که در اوجه مشکلات امنیتی بیشتر وجود داره.
پروگرام آشیانه هم آماده نشر است.
خداوند جل شانه انسان ها امی زمین پیدا کرده، پس دمی زمین میره. وقتی که کل زمین با ما یک سان است، هر جایی که مسلمان فوت شوه او حق نداره که انتقال شوه.
با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان زودتر از دیگران آگاه شوید. یک مقام عالی رتبه نظامی امریکا میگوید میزان تلفات اردو و پلیس افغانستان در تابستان دشوار و خونین امسال زیاد بوده است. جنرال جوزف واتل، قمندان فرماندهی مرکزی امریکا، گفته است افزایش در تلفات نظامیان افغان یک موضوع مهم بوده و نیاز است که در این زمینه توجه خاص شود. این در حال است که مقامات حکومت افغانستان نیز در مورد افزایش تلفات نیروهای این کشور ابراز نگرانی کردند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
جنرال جوزف واتل، قماندان فرماندهی مرکزی امریکا، میگوید که افزایش تلفات اردو و پلیس افغان یک مسئله مهم تمرکز جنرال اسکات میلر، قماندان عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان است. آقای واتل این سخن را به روز پنجشنبه 4 اکتبر به خبرنگاران در وزارت دفاع امریکا گفت. وی نگفت که امسال به چه تعداد از نیروهای افغان کشته شدند، اما افزود که مقامهای افغان گفتند که ازدیاد تلفات آنها را از مسیرشان باز نخواهد داشت. فرماندهی قوای امریکا در افغانستان بنابر درخواست حکومت افغانستان شمار تلفات نظامیان این کشور را فاش نمی سازد. نیروهای بین المللی در سال 2014 به ماموریت محاربوی در افغانستان پایان دادند و بخش اعظم این نیروها افغانستان را ترک کردند. سپس مسئولیت تامین امنیت افغانستان به طور کامل به قوای امنیتی و دفاعی افغانستان واگذار شد و نیروهای بین المللی ماموریت کمک، مشوره‌دهی و آموزشی را روی دست گرفتند. از آن زمان به بعد با وجود حمایت نیروهای آمریکایی، تلفات نظامیان افغان در میدانهای نبرد با طالبان و دیگر گروه‌ها افزایش یافت. وزارت دفاع افغانستان اخیراً گزارش روزنامه نیویورک تایمز را در مورد افزایش تلفات نیروهای افغان رد کرد. این روزنامه آمریکایی در یک گزارش گفته است که در 20 روز ماه گذشته میلادی حدود 400 تن از نیروهای افغان کشته شدند. پیش از این طارق‌شاه بهرامی وزیر دفاع افغانستان در اجلاس مشران و جرگه در مورد تلفات اردوی ملی ابراز نگرانی کرده بود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان در اواخر ماه سنباله امسال در نشست برد بین‌المللی هماهنگی پلیس در کابل گفت پلیس در خط اول نبرد علیه مخالفان مسلح می جنگد و به همین سبب تلفات زیاد را متقبل می شود. آقای عبدالله از وزارت داخله خواست که به هدف کاهش تلفات پلیس طرح‌ها و راهکارهای تازه را به اجرا بگذارد. قماندان فرماندهی مرکزی آمریکا گفت اردوی آمریکا هنوز هم تلاش میکند تا نیروهای افغان اتکایشان را بر پوسته های آسیب پذیر که طالبان پیوسته بالای آنها حمله میکنند کاهش دهند. به اساس گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، مقام های نظامی آمریکا حداقل از 6 سال به این طرف تلاش کردند تا مقام های افغان را قناعت بدهند که دفاع از این پوسته ها دشوار است و نیروهای امنیتی باید این پوسته ها را ترک کنند. اما مقام های افغان این تقاضا را رد کرده و میگویند به این پوسته ها برای حفاظت از مردم نیاز است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
کمیسیون شکایات انتخاباتی میگوید نقش و نظارت زنان از پروسه انتخابات مشروعیت آن را تضمین میکند. عبدالعزیز آریایی رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه در نشست هماهنگی با جامعه مدنی از زنان خواست تا نقش فعال را در این پروسه داشته باشند. این در حال است که از حضور کمرنگ زنان در پروسه انتخابات نگرانی های وجود دارد. نورالله شایان با جزئیات بیشتر در این مورد.
کمتر از 20 روز دیگر برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه باقی مانده است. مسئولان کمیسیون شکایات انتخاباتی بر نقش فعال زنان در این پروسه تاکید دارند. عبدالعزیز آریایی رئیس این کمیسیون روز پنجشنبه در نشست هماهنگی با جامعه مدنی گفت که 50% نفوس کشور را زنان تشکیل می‌دهد و این قشر در سازندگی و شفافیت انتخابات نقش بارز دارند.
خانم‌ها در انتخابات حداقل 4 نقش دارند. نقش خانم ها به حیث کارکن در کمیسیون های انتخاباتی و همچنان نقش خانم ها به حیث ناظر در روند انتخابات، نقش خانم ها به حیث کاندید در انتخابات و همچنان نقش خانم ها به حیث رای دهنده می تواند که مشروعیت انتخابات را به سطح بسیار بلند بکشاند.
این در حال است که کمیسیون مستقل انتخابات پس از نشر فهرست ثبت نام رای دهندگان گفته است که از میان بیش از 8,800,000 افراد ثبت شده 34% آن را زنان تشکیل می دهند. نبود کاندیدان زن در 120 ولسوالی برای انتخابات شوراهای ولسوالی ها نیز سبب شد تا این انتخابات به تعویق بیفتد. برخی از نهادهای ناظر انتخاباتی همچنان انتقاد کردند که در جهت حضور زنان در انتخابات آگاهی دهی کمتر صورت گرفته است. اما کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که این کمیسیون برنامه‌های منظم آگاهی دهی را در خصوص انتخابات ولسی جرگه برای شهروندان به خصوص خانم‌ها آغاز کرده است و تا روز برگزاری انتخابات ادامه دارد. تبعیض و بی‌باوری، دید منفی ممانعت در کسب تعلیم و تحصیل و پندار جنس دوم بر زنان در افغانستان سبب می‌شود تا آنان نقش کمتر در پروسه‌های ملی داشته باشند. در همین حال صغرا سعادت یک تن از فعالان حقوق زن و سخنگوی تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان می گوید برنامه های کمیسیون های انتخاباتی برای افزایش مشارکت زنان در انتخابات ناکام بوده است.
متاسفانه زنان در اولویت کارشان نبوده و نیسته. پس چرا می خواهیم بیاییم عوام فریبی کنیم و بخواهیم بحث تبلیغاتی را به کارکردهای من بتیم؟ من فکر میکنم که کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایت انتخاباتی هر دو کمیسیون در رابطه با افزایش مشارکت زنان در پروسه انتخابات واقعا ناکام بودند.
به گفته خانم سعادت، فیصدی زنان کارمند در هر دو کمیسیون پایین است و همچنان نبود زنان کارمند در نو ولایت در پروسه ثبت نام سبب شد تا زنان در این ولایت ها از روند ثبت نام و رای دهی باز بمانند.
کماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان به ولایت پنجشیر سفر کرده، در جریان ملاقات با مسئولان و مردم آن ولایت از ادامه کمک نیروهای ناتو در تامین امنیت و به خصوص در تامین امنیت انتخابات اطمینان داده است. جزئیات بیشتر را خبرنگار رادیو آزادی احمد حنایش از ولایت پنجشیر گزارش می‌دهد.
قماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان در جریان سفرش به ولایت پنجشیر گفت برای تأمین امنیت انتخابات آینده نیروهای امنیتی افغان را کمک و همکاری خواهند کرد. سکات میلر، قماندان عمومی نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، که به روز پنجشنبه همراه با یک هیئت از این نیروها از ولایت پنجشیر دیدار کرد و با برگزاری یک نشست که در مرکز ولایت پنجشیر راه اندازی شده بود، گفت:
But I want to be very clear.
او میگوید: به صراحت برایتان میگویم که شما از حمایت ما برخوردار هستید و تعهد ما با شما پا بر جاست. مردم افغانستان قربانی های زیادی دادند و بهترین هایشان را از دست دادند. در این نشست علاوه بر مقامات دولتی، شماری از نمایندگان مردم، فعالان جامعه مدنی و برخی از باشندگان ولایت پنجشیر حضور یافته بودند. تا حال ولایت پنجشیر امن‌ترین ولایت افغانستان دانسته می‌شود. اما کمال الدین نظامی، والی پنجشیر، در نشست با حضور قماندان نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان گفت: به نظر می رسد که مخالفین مسلح در ولایت پنجشیر نیز برای هموارسازی بستر ناامنی در این ولایت دست به کار شده اند.
در همجواری ما ولایت ناامن موجود است. دشمن تلاش داشته و تلاش دارد که با مداخلات خود ما را ناامن سازد. لیکن هوشیاری، هماهنگی نیروهای امنیتی و مردم جواب مستمری است که علیه دشمن بوده است.
اما از نظر شورای ولایتی پنجشیر، همکاری و هماهنگی مردم با نیروهای امنیتی برای تأمین امنیت این ولایت دستاورد رضایت بخش نداشته است. از مدین مرزایی، رئیس شورای ولایتی پنجشیر:
فعال از این روش و تجربه خود ما به دست نوردیم. ایجاب میکند که در بخش‌های انکشافی توجه بیشتر به ولایتی که از امنیت خوب برخوردار هستند مثل ولایت پنجشیر صورت گیرد.
این برای بار اول است که این قماندان تازه توظیف شده این نیروهای ماموریت حمایت قاطع در افغانستان به ولایت پنجشیر سفر کرده و در مورد کمک و همکاری با نیروهای امنیتی افغان اظهارات داشته و در مورد پابندی نیروها به تعهد کمک و همکاری برای امنیت در محلات سخن گفت.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
رئیس جمهور اندونزیا دیروز در جریان ملاقات با رئیس اجراییه افغانستان در جاکارتا از طالبان مسلح خواست تا از جنگ دست کشیده وارد گفتگوهای صلح شوند. رئیس اجراییه افغانستان در یک سفر رسمی روز چهارشنبه وارد جاکارتا پایتخت اندونزیا شد. جزئیات بیشتر را در این مورد از ستار فروغ می‌شنوید.
رئیس اجراییه افغانستان در سفر به اندونزیا با رئیس جمهور این کشور و معاون وی در مورد تلاش‌های صلح در افغانستان و همکاری‌های دو جانبه بحث کرده است. عبدالله عبدالله به روز پنجشنبه 4 اکتبر با جوکو ویدیدو و یوسف کالا به طور جداگانه در شهر جاکارتا پایتخت اندونزیا ملاقات کرد. به اساس خبرنامه ریاست اجراییه افغانستان، جوکو ویدیدو رئیس جمهور اندونزیا از طالبان و دیگر گروه ها خواست که از جنگ دست بکشند و برای حل مسائل از مذاکره و روش های مسالمت آمیز استفاده نمایند. آقای ویدیدو همچنان گفته است که اندونزیا از روند صلح و آشتی در افغانستان حمایت می کند و به تلاش های خود در این راستا ادامه می دهد. رئیس اجراییه افغانستان در دیدار با یوسف کالا، معاون رئیس جمهور اندونزیا، از این کشور به خاطر آنچه نقش مثبت و علاقمندیش به تامین صلح در افغانستان خوانده و همچنان به خاطر میزبانی نشست سه جانبه علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا قدردانی کرده است. عبدالله عبدالله در این دیدار گفت که با رئیس جمهور اندونزیا روی همکاری ها میان افغانستان و اندونزیا بحث کرده است. من پیشتر با رئیس جمهور ویدیدو ملاقات داشتم. بحث های دو جانبه ما در برگیرنده موضوع همکاری میان دو کشور بود. ما از حمایت شما از پروسه صلح که از طریق تنظیم نشست علما پشتیبانی کردید سپاسگزاریم. در نتیجه سفرهای رؤسای جمهور دو کشور به جاکارتا و کابل، همکاری میان دو کشور گسترش یافته است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ماه حمل پارسال به جاکارتا سفر کرده بود و جوکو ویدیدو رئیس جمهور اندونزیا در ماه دلو سال گذشته از کابل دیدن کرد. نشست سه جانبه علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا به میزبانی اندونزیا در ماه ثور امسال برگزار شد. در این نشست در مورد تامین صلح و ثبات در افغانستان بحث شد. رئیس اجرایی افغانستان در جریان سفر به اندونزیا با اعضای رهبری اتاق تجارت و صنایع این کشور نیز دیدار کرد. عبدالله عبدالله تجاران و سرمایه گذاران اندونزیایی را به سرمایه گذاری در افغانستان تشویق کرده است. معاون رئیس جمهور اندونزیا در ملاقات با آقای عبدالله آمادگی اندونزیا را برای سرمایه گذاری در افغانستان، اعطای بورسیه‌های بیشتر به این کشور و همکاری در زمینه ظرفیت سازی ابراز کرده است.
اینک سید سمیع عباس باستاب مسائل افغانستان را در تازه ترین گزارش های مطبوعات جهان مرور کرده است.
نشریه بلومبرگ در شماره اخیر خود بیانات رهبر نظامی سابق پاکستان پرویز مشرف را اقتباس آورده است که میگوید اگر نظامیان آمریکایی افغانستان را ترک کنند، جنگ نیابتی در این کشور آغاز خواهد شد. مشرف هشدار داده است که افغانستان به میدان جنگ بین دو قدرت اتمی منطقه، هند و پاکستان، تبدیل خواهد شد. این در حال است که یک تعداد افغانها اکنون هم میگویند پاکستان و یک تعداد کشورهای دیگر افغانستان را میدان رقابت‌های خود ساخته و جنگ نیابتی را در این کشور دوام می‌دهند. به باور آنها پاکستان به این بهانه که گویا هند از خاک افغانستان در پاکستان دخالت می‌کند، از مخالفین مسلح دولت افغانستان حمایت می‌کند. مشرف که در سال 1999 در نتیجه کودتای نظامی قدرت را در پاکستان به دست گرفت و بالاخره در سال 2008 برکنار شد، میگوید پاکستان خواهان حل صلح‌آمیز بحران 17 ساله افغانستان می باشد، ولی به سمت هند انگشت انتقاد می گیرد که گویا می خواهد از خاک افغانستان برای حمایت از جدایی طلبان در پاکستان استفاده کند. مشرف بعد از برکناری از قدرت به وضاحت گفته است که پاکستان در افغانستان از قوای نیابتی خود که اشاره به طالبان می باشد بر ضد همسایه بزرگ خود هندوستان کار می گیرد. مشرف که خارج از وطن خود در دبی زندگی می کند، در یک مصاحبه در آپارتمان مفشن و گرانبهای خود گفت اگر نظامیان امریکا 100% از افغانستان خارج شوند، انتظار دارد که جنگ نیابتی در افغانستان آغاز شود. مشرف اظهار می دارد پاکستان نفوذ هند را در افغانستان مشاهده می کند و هند باید از این کشور بیرون شود. هند در 17 سال گذشته در حدود 4 میلیارد دلار به افغانستان کمک کرده و می گوید که تنها در بخش های بشری و پروژه های انکشافی به افغانستان کمک می کند. کمیسیون اروپا در نشریه خود نوشته است که کمک های بشری را در افغانستان بیشتر می سازد و مبلغ 20 میلیون یوروی دیگر را تا پایان این سال به افغانستان کمک می کند. به نوشته نشریه خوشسالی در افغانستان در سال جاری در ده ها سال گذشته بی سابقه بوده و این کمک های اتحادیه اروپا برای کمک به خانواده های آسیب دیده از خوشسالی، قربانیان جنگ داخلی و بیجا شدگان مصرف خواهد شد. با این پول مقدار کمک های بشری اتحادیه اروپا به افغانستان در سال 2018 به 47 میلیون یورو خواهد رسید. نشریه از قول کمیشنر امور بشری اتحادیه اروپا نوشته است که میگوید در وضعیت بشری افغانستان علامه بهبود ناچیز است. از آغاز سال بحران گسترش یافته و خشکسالی دامن پهن کرده است که این مشکلات باز هم به جمعیت‌های آسیب پذیر ضربه دیگر وارد کرده است و اتحادیه اروپا میخواهد در قدم اول به همین گروه‌های نیازمند کمک کند. با گفته این مقام امور بشری اتحادیه اروپا بسته نو کمک های این سازمان به 400 هزار نفر می رسد که از همه بیشتر به کمک نیاز دارند. در نشریه کمیسیون اروپا که روز 4 اکتبر به نشر رسیده، کمیشنر امور بشری و مدیریت بحران ها در اتحادیه اروپا کریستوس استایلیاندس می گوید این کمک‌های بشری به نیازمندی‌های اساسی و ابتدایی نیازمندان تمرکز می‌کند، از جمله سرپناه، مواد خوراکی، آب آشامیدنی، حفظ و صحه و خدمات صحی.
در ولایت بغلان آن طوری که پیش برد مبارزات انتخاباتی برای زنان برای مردان مساعد است، برای زنان نیست و آنها در این زمینه با مشکلات زیاد مواجهند. از جمله تبلیغات منفی برخی ملاها که رای دادن به زنان را گناه می دانند. ولایت بغلان در پارلمان افغانستان 8 کرسی دارد و 2 آن سهم زنان است. جزئیات بیشتر را در این مورد در گزارشی از بشیر احمد غزالی از ولایت بغلان می شنوید.
ده ها هزار بلبورد یا تخته های تبلیغاتی خرد و بزرگ، مجالس پرزرق و برق و سخنرانی های آتشین عمدتاً در مساجد از کاندیدان مرد در نقاط مختلف بغلان، ولی سهم زنان از این روند مانند گذشته ها همان محدودیت های در سفر به ولسوالی ها، ممنوعیت سخنرانی در مساجد و تبلیغات منفی علیه آنها از طرف برخی ملاها که میگویند رای دادن به زنان گناه است. اینها مشکلات مشترک همه زنان کاندید در سطح ولایت بغلان است و واجد فیصل عزیزی یکی از همین کاندیدان میگوید:
فرصت ها و امکانات که وقت بر مردم مساعد است از لحاظ امنیتی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اجتماعی و از لحاظ سیاسی بر زنان مساعد نیست. یعنی ما کمتر نسبت مردم میتونم که کار خود در سطح ولسوالی ها و خصوص ولسوالی های دوردست کار بکنم. و مشکل دیگه که دارم وقت بر ما یک درد است، اوی است که ما به خاطر گرفتن رأی زن ما با مردا صحبت میکنم. اول مردا بر ما میگن که خانمای بر ما برات رأی بده، یانه بعد خانما بر ما رأی بده.
و فرزانه فرهمند کاندیدی دیگری در ولایت بغلان که شکایت از تطمیع سازی مردم توسط برخی از کاندیدان دارد میگوید:
یک تعداد تجارای را ما داریم که فعلا کاندید هستند و وا رای مردم در حدود $100 خریداری میکنند. به این معناست که یک کاندیدی که اگر پول نداشته باشه، گرچه اگر ظرفیت هم داشته باشه، در مقابل پول شاید اون نتونه مثل همون تجار رقابت کنه.
در ولایت بغلان از 88 کاندید 12 تایشان زنان هستند و دلخور و خشمگین از این که چرا نمیتوانند مانند مردان مبارزات انتخاباتیشان را به پیش ببرند. اینها نه تنها سنت های حاکم بر جامعه را چالش بزرگی برای خود میدانند، بلکه شکوه از رقابت های ناسالم برخی کاندیدان مرد با زنان کاندید نیز دارند. مانند واجد فیصل عزیزی که میگوید حالا به تازگی برخی کاندیدان مرد با تطمیع نمودن بعضی از عالمان دین تبلیغات بدی را علیه زنان کاندید آغاز کرده اند
و یک نوع رقابت ناسالم میکنند. کنارا تو بعض از ملا امام ها را تشویق میکنند که برای مردم در مساجد بگویه که برای زنان رای ندین و اگر کسی که برای زن رای میتر رای او آدم ملعون است و رایش هم درست نیست و این مشکلات امده است که فرقی ما قرار داره.
و اما اینها تأکید دارند که حراسی از این چالش ها ندارند و به مبارزهشان ادامه میدهند.
رئیس جمهور روسیه برای یک دیدار دو روزه از هند دیروز وارد این کشور شد. قرار است ولادیمیر پوتین با صدر اعظم هند و سایر مقامات هندی ملاقات کند. ستار فروغ با جزئیات بیشتر در این مورد.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سرگرم دیدار از هند است. پوتین شام دیروز پنجشنبه 4 اکتبر در یک سفر دو روزه وارد دهلی نو شد. به اساس معلومات وزارت خارجه هند، ولادیمیر پوتین و نرندرا مودی صدر اعظم هند امروز در اجلاس سالانه سران دو کشور در دهلی نو همکاری نظامی میان هند و روسیه را بررسی و روی مسائل منطقه‌ای و جهانی بحث خواهند کرد. در اعلامیه این وزارت آمده است که پوتین و مودی در مراسم امضای چندین موافقتنامه نیز حاضر خواهند بود. رسانه‌های هندی گزارش دادند که این موافقتنامه‌ها شامل بخش‌های اقتصادی، انرژی اتمی و اکتشافات فضایی خواهند شد. انتظار می‌رود که در جریان مسافرت پوتین به هند، موافقتنامه 5 میلیارد دلاری در زمینه فروش سیستم دافع هوایی S-400 بالای هند میان مسکو و دهلی نو نیز به امضا برسد. فروش راکت‌های دوربرد زمین به هوای روسیه به یک مسئله حساس مبدل شده است. آمریکا ماهی گذشته چین را از تحریم ها زمانی که جت‌های جنگی روسی و وسایل راکت‌های از زمین به هوا خریداری کرد معافیت نبخشید. مایک پامپیو وزیر خارجه آمریکا در جریان دیدار از هند در ماه گذشته گفت بعضها در این مورد ادامه دارد که به هند در زمینه پیروی از تحریم‌های آمریکا بالای روسیه و ایران معافیت داده شود یا خیر. پامپیو گفته بود که دهلی نو تعهد سپرده که برای کاهش کسر تجارتی میان هند و آمریکا از ایالات متحده بیشتر تولیدات انرژی و تیاره خریداری کند. روابط نزدیک هند و روسیه به زمان جنگ سرد برمیگردد، هنگامی که آمریکا با پاکستان کشور همسایه و رقیب هند روابط نزدیک برقرار کرد. با اساس معلومات وزارت دفاع هند، نزدیک به 70% از تجهیزات دفاعی فعلی این کشور از روسیه خریداری شده است. هند هکنون در نظر دارد تا قابلیت‌هایش را پیشرفته و متنوع بسازد و به همین هدف تلاش می‌کند که سیستم دافع هوای S-400 خریداری نماید. هند در سالهای اخیر با تمرینات مشترک نظامی و خریداری وسایل دفاعی از آمریکا روابط دفاعی خود را با ایالات متحده نیز گسترش داده است. هند از سال 2008 میلادی به این سو قراردادهای دفاعی به ارزش 15 میلیارد دلار را با آمریکا امضا کرده است. این قراردادها خریداری تجهیزات و وسایل نظامی از جمله طیاره‌های ترانسپورتی C-130J و C-17، راکت‌های هارپون و هلیکوپترهای اپوچی و چینوک را شامل می‌شود.
به نیمه این برنامه رادیو آزادی رسیدیم. ساعت 9:30 صبح. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. در نتیجه یک انفجار در ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار 9 تن کشته و زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان بعد از ظهر امروز به ولایت بلخ سفر می کند. پیمان ناتو از کشته شدن یک عسکر آمریکایی در افغانستان خبر داده است. در نتیجه اصابت یک راکت در ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان 3 کودک کشته و 2 تن زخمی شدند. رقابت‌های لیگ برتر کرکت افغانستان امروز آغاز می‌شود. پاکستان به مؤسسه خیریه اکشن اید و 17 مؤسسه بین‌المللی دیگر دستور داد تا از آن کشور خارج شوند. رئیس جمهور روسیه امروز با صدر اعظم هند در دهلی نو ملاقات خواهد کرد و آنگلا مرکل صدر اعظم جرمنی می‌گوید ایران نباید اسلحه اتمی داشته باشد. سرخط تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. نیمه دوم این برنامه دری رادیو آزادی به نشر برنامه های خاص یونسف برای کودکان و به تعقیب آن پروگرام آشیانه اختصاص داده شده است. اما قبل از آن در گزارش می شنوید که اجماع ملی زنان و صلح در ولایت بامیان با حضور مقامات شورای عالی صلح برگزار شد. جزئیات بیشتر را در این گزارش از عباس نادری از ولایت بامیان می شنوید.
اجماع ملی زنان برای صلح در ولایت بامیان برگزار شد. اجماع ملی زنان برای صلح با حضور مقامات از شورای عالی صلح و دفتر بانوی اول با شعار جنگ بس است در مرکز بامیان با حضور صدها نفر از زنان بامیانی انجام شد. دکتر حبیبه سرابی معاون شورای عالی صلح کشور در مورد هدف از برگزاری این اجماع بر رادیو آزادی گفت:
برنامه شاید دهمین ولایت باشه که ما سفر داشتیم، به همراه کابل 11 میشه، البته از لحاظ برنامه 11مین برنامه است. تاثیراتش ما نمیخوایم که آل بفهمیم. تاثیراتش ایست که زمانی که مذاکره شروع میشه، زمانی که موضوع مصالحه پیش میاد، ما بفهمیم که خواستای زنای افغانستان چی است، از جریان مذاکره و مصالحه چی میخواین. این بسیار برای ما مهم است، برای اینکه در طول 18 سال گذشته دستاوردهای قابل لمس داشته زنان افغان و آل در جریان مصالحه چی اتفاق میفته، این بر ما بسیار مهم است. دریافتایی که ما داشتیم در پالویی که مسائل مختلف مثل فساد اداری و بعضی مسائل دیگر یادآور شدن، آنچه که زنان افغان میگه صلح تنها با موضوع قطع جنگ نیست. چیزی که مهم است که در اون آرامش داشته باشیم، در اونجا از حقوق مدنی خود باید مستفید باشیم. زن حق تحصیل، حق تعلیم و تربیت، حق دسترسی به صحت، حق زندگی، حق اظهار بیان خود داشته باشه.
ولایت بامیان دهمین ولایتی است که اجماع ملی صلح در آن برگزار می شود که به گفته مسئولان این برنامه برگزاری این نوع جلسه ها باعث می شود تا زنان نیز خود را در پروسه صلح در کشور سهیم ببینند. حکومت محلی بامیان نیز در این برنامه تعهد سپرد تا برای تحقق بیشتر صلح در کشور و سهیم ساختن زنان در پروسه های اجتماعی و سیاسی تلاش بیشتر نماید. طاهر زهیر والی ولایت بامیان در این مورد اضافه کرد:
اما رقم که در قطع جنگ بامیان پیشگام بوده است، امیدوار هستیم در راستای نهادینه شدن این خواست کلان ملی برای تحقق صلح هم ما پیشگام باشیم. از طرح بانوی نخست کشور برای برگزاری اجماع ملی زنان در راستای صلح حمایت همه جانبه می کنیم، حمایت قاطع و واضح، و ما هم تا به هر لحظه‌ای که به عنوان مامور حکومت در اینجا ایفای وظیفه کنیم، خود را متعهد به تأمین صلح، تأمین امنیت، تأمین حقوق مدنی انسانها قطع نظر از جنسیتشان، نهادینه نشدن حقوق زنان و حقوق بشر می دانیم خود را.
به گفته شرکت کننده ها در این برنامه، در گفتگوهای صلح با گروه طالبان نقش زنان بسیار کم رنگ است و آنها امیدوار هستند تا با برگزاری چنین برنامه هایی نقش زنان در این پروسه پررنگ تر شود و آنها بتوانند از تمام جریانات این پروسه با خبر شوند. آرزو یکی از اشتراک کننده ها در این برنامه افزود:
بسیار تأثیر خوبی داره. از یک سو ما داریم خانمایی را که متاسفانه با شرایط موجوده باعث شده که اونا بدون اعتماد به نفس به خود داشته باشن، حتی امون نقشی را که اونا میتونن داشته باشن را فراموش کردن و یا امون اعتماد را ندارن. این برنامه ها باعث میشه که تا خانم ها بیشتر به خودشون باورمند بشن و در کنار یک دیگه دست به دست هم برای به وجود آمدن صلح رنگ داشته باشن، سهم داشته باشن. به نظر من هم یک زن، یک مادر، یک خواهر، یک خانم من حیث از اینکه که او کسی هست که از جنگ بیشترین رنج آسیب میبینه، به همو اندازه او میتونه نقش سازنده در ایجاد صلح داشته باشه.
در پایان این برنامه شرکت کننده ها توماری را امضا کردند که در این تومار حمایت خود را از برگزاری اجماع ملی زنان اعلام کرده و از حکومت مرکزی خواستند تا نقش بیشتری را برای زنان در پروسه صلح بدهند. عباس نادری، رادیو آزادی، بامیان.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. پولیو یک میکروب حاد و فوق‌العاده ساری بوده که باعث فلج دائمی اطفال می گردد. در سال 2018 میلادی گزارش شده است که واقعات فلج اطفال یا میکروب پولیو نسبت به سالهای گذشته افزایش یافته است. در برنامه این هفته حقوق اطفال در رابطه به علل ازدیاد میکروب پولیو در افغانستان با میرجان راسخ، مسئول آگاهی عامه پروگرام محو پولیو در وزارت صحت عامه مصاحبه دارم. آقای راسخ، خوش آمدید.
تشکر، زنده باشین.
دکتر صاحب راسخ، در سال 2018 واقعات پولیو بیشتر دیده شده نسبت به سالهای گذشته، در حالی که مردم این توقع را داشتن که واقعات پولیو کاهش یابه، اما متاسفانه که زیادتر شده. شما دلیل در چی را میبینین؟
بله، بدبختانه قسمی که شما هم در سوالتان ایره مطرح کردین که واقعات پولیو نسبت به سالهای گذشته افزایش پیدا کرده، این واقعیت است. ایره ما میپذیریم که نسبت به سالهای گذشته واقعات پولیو افزایش یافته. دلیل عمده از این که واقعات چرا افزایش یافته نسبت به سالهای گذشته ای است که ما با یک سلسله مشکلات جدی امنیتی مواجه شدیم. در اون ساعاتی که خطر ویروس پولیو وجود داشت و سرایت از او بیشتر محسوس میشد، ما قسمی که در شروع سال و یا در سالهای قبل توقع و پلان زیر داشتیم که او ساحات را بیشتر تحت پوشش قرار بدیم و برای اطفال واکسین را به صورت بهتر برسانیم، ساحات با چالش ها و موانع مواجه شد. مشخصا در همین ساحاتی که ما واقعیت بیشتر پولیو را داریم، در اینجا یک سلسله موانع و یا مشکلات صدرای برنامه تطبیق واکسین پولیو قرار گرفت. در سال 2018 تا اکنون که تانوز ای سال به ختم نیفته، در 3 ماهی از ای سال هم باقی مانده، ما 15 واقعی مثبت پولیو را داریم. یعنی در سال 2017 سال گذشته ما 14 واقعی مثبت پولیو را داشتیم در تمام سال 2017 و در ای سال تا حال رد، یعنی تا ماهی اکتوبر 2018 ما 15 واقعی مثبت پولیو را داریم و این واقعیت هم بیشتر در او ساحات اتفاق افتاده که در اوجه مشکلات امنیتی بیشتر وجود داره. مثلا در ولایت قندار، ولایت روزگان، ولایت هلمند، در این ولایت بیشترین اطفال از پوشش کمپاین پولیو باز ماندن. در دور قبلی که ما یک کمپاین فرعی داشتیم در ماه سپتامبر، در اوجا تقریبا نه تنها در اوجا، در تمام افغانستان از مجموع 6.5 میلیون طفلی که ما باید برای از اونا واکسین را تطبیق می کردیم، حدود 800 هزار طفل از واکسین باز ماند. یعنی باز بیشترین اینمی بازمانده های واکسین ای اطفال در اینمی ولایت جنوبی بود. ای رقم اطفال از واکسین بازماندن در جریان کمپاین در دورهای قبلی، در سالهای قبلی به ای حد ما نداشتیم. علت عمده شمی بود که او ساحت برای ما قابل دسترس نبود که ما برای از اونا واکسیناتور روان کنیم و اوجه واکسین را تطبیق کنیم. مشخصا در اینمی سه ولایتی که من هم گرفتم، روزگان، قندار و هلمند، ای ولایتی بود که دیگه بیشترین اطفال در بیشترین ولسوالی ها از واکسین باز ماندندن، به علت ازی که واکسیناتورای ما اجازه نیافتن که در اون مناطق بره برای اطفال واکسین را تطبیق بخواه.
یعنی در ولایات یا مناطق سمت شمال و جنوب واقعیت بیشتر دیده نشدن؟
خوشبختانه در پهلوی ازی که ما امسال واقعیت بیشتر پولیو را داریم، ساحات بیشتر را هم داریم که در اونجا واقعیت مثبت پولیو دیده نشده، یعنی در زوج ویروس امو سرایتش و گردشش متوقف شده. ساحات مثلا شمال افغانستان و بسیاری ولایات افغانستان، در غرب افغانستان و شمال شرق افغانستان که پارسال ما در شمال شرق افغانستان در قندوز یک واقع مثبت پولیو داشتیم، امسال در شمال شرقش واقع مثبت پولیو را نداریم. از یک طرف دستاورد داده میشه که در ساحاتی که امن است و اوج قابل دسترس است برای پروگرام برای کمپینای واکسین پولیو، دو ساحات گردش ویروس پولیو برچیده شده دامنش اوج دیده نشده و در این ساحاتی که ناامن است، در اینمی ساحات و ویروس منحصر شده به می ساحات ناامن. برنامه ما یک برنامه بی‌طرف غیر سیاسی است و می خواه فقط هدفش این است که صحت اطفال تامین شود در برابر اینمی مرض فلج کننده دائمی و حتی کشنده.
خب دکتر صاحب، در آینده چی فعالیت های باید صورت بگیره تا واقعیت پولیو کاهش پیدا کنه؟
ویروس اکنون در یک ساحات محدود جغرافیایی افغانستان ای منحصر شده، از وجه باید اگر ریشکن شود دیگه افغانستان عاری از سرایت مرض میشه. اگر در ایجا به صورت درستش کمپاین تطبیق شود دیگه ما یک افغانستان عاری از پولیو میداشته باشیم. چیزی که باید مشخصا در این مورد صورت بگیره ای است که وزارت صحت ما با همکارای بین المللی خود در شروع هر سال برنامه مشخص را حتی تحت پلان عملیاتی اضطراری وضع میکنه. اضطراری به این معنی که عجالتاً باید این مرض متوقف شود و این مرض باید از محو شود. این را طرح میکنه و فقط یگانه چیزی که صدر رای پلان تطبیق پلان قرار میگیره است که مشکلات امنیتی است. برای واکسیناتورها اجازه داده نمیشه که به اون مناطق دسترسی پیدا بکنه. خواهش ما و تلاش ما با شمول متنفذین محل، کسایی که در محل و منطقه متنفذ هستن و تاثیرگذار هستن، ای است که زمینه را برای تطبیق امی کمپاین ها مساعد بسازن تا ای که برنامه به صورت درستش تطبیق شود، واکسینا را بتوانند در مساحات برن و برای هر طفل واکسین را برسانن و هر طفل در هر دور کمپاین واکسین بگیرن. این کار اگر صورت بگیره یقینا که ما به مدت کمی میتونیم که مرض را متوقف بسازیم و سرایت ازی جلوگیری بکنیم.
دکتر صاحب، مناطقی که شما نام گرفتین هنوز هم ذهنیت مردم در رابطه با واکسین پولیو منفی است. واکسین پولیو از مواد حرام ساخته شده، هنوز هم بسیاریشان این را نپذیرفتند که واکسین پولیو برای جلوگیری از فلج شدن اطفال است. هنوز هم ذهنیت در این رابطه منفی است. در این رابطه شما چی گفتنی دارید؟
چیزی که ما از ساحه و از منطقه از جا درک داریم درست است که در پالوی مشکلات امنیتی یک سلسله چالش هایی که ما با او مواجه هستیم رد واکسین پولیو است. ذهنیت ها مختلف است. بعضی ها فکر میکنم که ممکن این واکسین که میاد به صورت رایگان تا درب منزل ما برای اطفال به صورت رایگان تطبیق میشه در عقب از یک چی مقصد و چی هدف است. باز فکر در افغانستان در شرایط قرار داریم که انبوه مشکلات وجود داره، از فقر و گرسنگی و از بدنبنی و از صدا مشکل دیگه در او قسمت ها در او عرصه با او رسیدگی صورت نمیگیره که در قسمت تطبیق واکسین پولیو این رسیدگی صورت میگیره. تو سوالا به ذهنیت ها برای مردم پیدا میشه و بعضیا عمدن و قصدن میخوان که افغانستان را از ناحیه امراض که اطفال افغانستان آینده سازان از این کشور هستند او را هم با یک سلسله مشکلات صحی مواجه بسازن و نه یک تعداد کسای محدود و علاقات محدود ممکن در منطقه و محیط بوده باشه که با تبلیغات سور انجام میدهند. اما در قسمت تطبیق واکسین پولیو ما در افغانستان، نه تنها در افغانستان، به سطح جهان هم به علمای جید و خبره جهان هم در قسمت واکسین تحقیقات خود را اونا انجام دادن، خود از اونا و اونا به این نتیجه رسیدن که این واکسین در ترکیب خود هیچ نوع مواد حرام که خلاف شریعت بوده باشه وجود نداره. باز هم ما فتاوای متعدد را از مراجع معتبر اسلامی به شمول علمای خبره و جید و مطرح کشور خود ما در نه تنها در کابل، در سرتاسر افغانستان فتاوای را دریافت کردیم که او فتاوا را در یک مجموعه کتاب آماده ساختیم و عنقریب و چاپ خواهد شد که در تمام این فتاوا گفته شده که این واکسین نه تنها یکی کدامانی شرعی برای اطفال داره، بلکه تطبیق این واکسین برای اطفال حتمی و ضروری پنداشته شده. حتی در این فتاوا گفته شده که والدین مکلف هستی یک وجیبی دینیشان است که باید برای اطفالشان این واکسین را تطبیق بکنن. این از رهگذر دین و از رهگذر شرعی هیچ کدام مانعی در قبال این واکسین وجود ندارم. و در قسمت ترکیب واکسین هم تو چیز مادی وجود نداره که او قابل نگرانی باشه و حرام باشه و کدام مشکل دیگری وجود داشته باشه. بازم در این قسمت ما از خانواده و از فامیلا تقاضا میکنیم که پشت گپ و سخن هر کس اینا نرن، که وقتی که یک موضوعی که برای شما میآید و برای شما گفته میشه شما در قسمت ازی تبیان کنین، تفحص کنین، او را خوب درست معلوم بکنین و بعد از این تحقیق و ریسرچ خود انجام بدین، علم خود تکمیل بکنین و بعد از شما اقدام بکنین. دین ما امید دستور میده که شما اهل ذکر پرسان کنین، اما کسایی که میفهمن امو موضوع را امو را پرسان کنین. در قسمت واکسین اگر کدام شک و شبهه برای مردم، برای خانواده پیدا میشه، دکتر صاحبای مسلمان متدین خبره داریم که اونا هم مسائل را میفهمن، هم از لحاظ دینی و هم از لحاظ طبیش او را برشان توضیح کده میتونن. باز با علمای دینی هم داریم که الحمدلله تعدادشان با علوم ساینسی و طبی هم بلدیت آشنایی دارن، از اونا پرسان کنن. نه یک کسی که بی سواد است، یک کسی که خودش به هیچ چیز نمیفهمه و خود غرض است، یک پیام را و یک گپ را میگه با مو اکتفا شوه و اونمو گپ را دلیل بگیرن و برای اطفال خود واکسین تطبیق نکنن و نتیجه از این چه میبره؟ و نتیجه شمی میگه که اونمو جگرگوشه‌های خود را این والدین این فامیلا با اونمو مرض که لا علاج است و او تداوی نداره در هیچ مرکز صحی جهان و در هیچ کشور جهان و قابل تداوی نیست، و نموجگرگوشی خود را به فلج دائمی و به یک سرنوشت بسیار تاریک مواجه می سازن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، این بود برنامه این هفته که مصادیق ظاهر تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد شما را به خداوند پاک مسپارم.
آشیانه،
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز سلام. آیا کسان را دیدید که اصرار می‌ورزند تا مرده اقارب خود را به هدیره آبایشان دفن کنند نه جای دیگر؟
ما مرده خود را وطن می‌بریم و اونجا قبر تیار کندگی می‌بردم وطن خود ما می‌بریم.
این گونه پیشامدها چه مشکل را در خانواده ایجاد می‌کند؟
یکی از دوستای ما و مادر دی فوت کرد، می‌خواستن که دنموج ما دفنش کنیم، تقریبا زیادتر دوستایشان قطعشان و رابطشان قطع کرده.
و آیا در اسلام در مورد جای مشخص دفن مرده چیز گفته شده یا خیر؟
از لحاظ شریعت ضرور نیست، جایی که مسلمان ها باشه، جایی که اونجا تکفیر و تجهیز شرعی باشه انتقال باید نشه.
شنونده های عزیز، میان خانواده های افغان یک سلسله رسم و رواج های خاص است که چی مراسم خوشی باشد یا غم به اصطلاح سخت به آن پافشاری می کنند که بعض اوقات باعث جار و جنجال های هم می شود و در ذات خود یک ناباوری را به میان می آورد. ما هم برنامه این هفته آشیانه را به موضوع دفن جنازه به هدیره آبایی اختصاص داده ایم که نظر عده از مردم و عالم دین را نیز در رابطه به دفن مرده به هدیره آبایی که کار درست و ضروری است یا نه داریم. همچنان در آخر پارچه تمثیلی به ارتباط دفن مرده به هدیره آبایی که چقدر نزد برخی خانواده ها مشکل برانگیز می شود تقدیمتان می گردد. با ما باشید. شنونده های عزیز، در کشورهای دیگر زمانی که کس فوت می کند برای دفن مرده جای مشخص دارند که در یک جای دور از شهر قرار دارد. مگر در افغانستان بیشتر مردم از خود هدیره خاص دارند که مردهشان را به اصطلاح بیگانه نمی سازند و به هدیره آبایی خودشان دفن می کنند که اجازه دفن دیگر مرده ها را به آن هدیره نمی دهند. هدیره آبایی محل احاطه شده برای قبر مردگان خانواده میت که قبلا در آن محل دفن شدند می باشد. هدیره یا هدیره در موارد گورستان عمومی نیست، بخشی از گورستان است برای مردگان یک خانواده. خصوصا کسانی که از ولایات هستند این موضوع برایشان حتمی پنداشته می شود که باید مرده را به هدیره خود و به وطن خود ببرند که در غیر آن از گپ مردم خلاص نمی شوند. سیما باشندی شهر کابل کسی است که با همچون سرگذشتی روبرو شده و از مرده خسر و خوشوی خود قصه می کند.
وقتی که خوشوی ما فوت کرد پیر مردم نفرایشون آمد و بچه کاکا و دیگه و دیگه ویاشون که ما پیره میبریم، چون یک رسم و رواج خاص اونها دارن که باید از وقتی که دختر عروسی میکنه پس دوباره وقتی که مرد دوباره باید از به هدیره پدر خود دفن شود و این رکامن چون شرایط خراب و دور اجازه ندادن که برای دمیج دفنش کنن تا به امروز روز اون مردم دیگه پشت خود گشتاندن دیگه روینه که مردی ما را ندادن. بعد از او یک سال بعدش خسارم فوت کرد چون شرایط خراب بود و بسیار خراب بود و بسیار مشکل ما تا به جای وطنش و وطن خدا رساندیم، چون مردم از کابل رفته بود دوجه بر از اون مردم یک چیز دیگه معلوم می شدن برو که گرفتن امرای راکت زدن. خب رحمت خدا شد که کسی اوگار نشد اما مرده گور شده و از اموجه به یک مشکل پس فرار کردن آمدن.
باید گفت در برخی خانواده ها در پهلوی این که در دفن مرده به هدیره آباییش اصرار می‌ورزند به موضوعات دیگر مرده‌داری نیز تاکید می‌کنند که روز جنازه باید نان به وقت آماده شود و تمام مردمی که آمده نان بخورند و مراسم خیر و خیرات را بسیار جدی می‌گیرند. احمد سیر باشنده ولایت لغمان می‌گوید که مراسم دفن در منطقه ما بسیار مشکل زاست که اگر به حرف اینوان گوش ندهیم مشکل کلان می‌شود.
کسی که در کابل زندگی میکنه یا در ولایت دور باشه به حساب مرده خود میبره، کوشش میکنه در جای که باشه به مو قری خود انتقال بده. ما یک چشم دید خود بر شما میگم، یکی از دوستای ماست، ما بر شما ماما میگم، او مادر دی فوت کرد و مامای ما میخواستن که دنموج ما دفنش کنیم به خاطر اینکه فامیلش هم دمیج بود، بچیش هم بود، دیگه نواسا کلش هم دمیج زندگی میکردن، باز بو تقریبا زیادتر دوستاشون کتشون و رابطشون قطع کردن، نمیاد خانیشون چرا که شما مردیتون دو جنا آوردین. اگر شما مصرف نمیکردین مای مصرف میکردن خوش شما می آوردین. این ما برش گفت مامایم که چون مشکلات زندگی استن از یک لحاظ نام نیستن، از دیگر لحاظ ما اینجا مشکلات داریم تا اوجه که ما میبرم مصارف ما میشه مردم کتی ما میره خو این زمین استن چی تا کابل باشه چی هر جایی که ما زندگی سکونت میکنم اون همون جایی که مردی خود دفن کنم کدام مشکلی نیستن با هر شکل که بود دیگه آورده شد مادری خود دفن شد.
مگر حاجی اجمل باشنده شهر کابل میگوید دفن مرده به وطن بسیار سهولت برای ما مردم دارد که ما خواستار این موضوع هستیم که باید مرده را به هدیره آبایی دفن کنیم. باقی گپ ها را از وای میشنویم.
ما مرده خود در وطن میبریم، اونمونجا قوم و خیش داریم، اونمونجا قبر تیر کندگی میباشم، مردم چرپایی چپرکت کلی چیزا رو بیرون میکشم، میمانا اونمونجا جا بجای میشم، اونمونجا همه چیز ترتیبات گرفتگی میباشم، جایی برای میمانا برای همه چیز تیار میباشم. قبل که هست قبر کندن با پیسه هست، ایجا کس در مرده داری میقدر زیاد نمیم، ای برای مرده دارا یک ذره تسلیت هم هست که در وطن میبره، مقام و خش که از اونجا صد نفر میای اینجا از این که بیتری نمیست که یک نفر مرده خود بار کنه در وطن خود ما میبریم، از ما این رواج ما هست.
در مورد دفن مرده شاعره چنین فرموده: در غربت اگر مرگ بگیرد بدن من، آیا کی کند قبرو که دوزد کفن من؟ تابوت مرا بر سر کوه بگذارید، تا باد برد خاک مرا بر وطن من. احمد باشنده شهر کابل میگوید بسیاری از مردم چون هدیره از خود ندارند، بنان هر هدیره که نزدیک بود همانجا مرده را دفن میکنند و به نظر من اگر مرده را از خارج میآورند تا در افغانستان دفن شود بهتر است، چون خاک وطن برای هر انسان سکون میدهد.
در مورد دفن مرده نظر شخصی بنده ای است که کسایی که در ممالک دور از دنیا رحلت میکنه، اگر امو فامیلاش امکانات دیگه داشته باشه که اونها انتقال بده و اقتصادشان خوب باشه یا موضوع ترانسپورت از مشکلات او انتقالش نباشه، خوب است که انتقال داشته باشه.
خاک خوب بهتر است کسایی که مثلا به زیارت میام و زیارتت معلوم باشه، از اون خاطر بهتره که در منطقه خود دفن شه.
اکنون برای این که بدانیم از نگاه اسلام دفن مرده در وطن و یا هدیره آبایی ضروری است یا خیر، سخنانی از مولوی رضوان الله را در این مورد میشنویم.
خداوند جل شانه انسان ها امی زمین پیدا کرده، پس دمی زمین میره. وقتی که کلی زمین با ما یک سان است، هر جایی که مسلمان فوت شوه او حق نداره که انتقال شوه، و شرطی که انتقال میشه او جایی که وفات شوه که جامعه اسلامی نباشه، همه حقوقی که بعد از وفات یک مید داره او مراد نمیشه، تکفین و تجهیز نمیشه، سرش جنازه نمیشه، در صورت میتانه که به یک جامعه اسلامی انتقال شوه. ما شما میبینیم اکثر افغانان در کابل میشینه، در ولایت که انتقال میکنه دوردست است، امنیت خراب است، ای خوب نیست. امی مصارفی که میشه خوب است که دیجا بشتوی خیرات شوه، از لحاظ شریعت ضرور نیست جایی که مسلمان ها باشه، جایی که اوجه تکفیر و تجهیز شرعی باشه که انتقال باید نشه.
شنونده های گرامی، درباره دفن مرده به هدیره آبایی یا وطن اصلیش نظر دهی از مردم را گرفتیم که چنین میگویند:
شکری هستم، باشنده مکرویان سیوم هستم. حالا به نظر ما هر جای باشه خاک است، وطن است، هیچ مهم نیست چرا قرار مصرف های بی جای مزخرفات است، که هر جایی که خاک و مخصمت آدم باشه اونو موجه خانه خود آدم است، خدا خانه آخرت خوب کنه.
می بیاجی تا خانواده ما رواج است که پس میبره مرده را در کریشن دیگه، آره بعضی دار پیسه بعضی نداره توانی میبره، می رسم رواج هیچ گم نمیشه. نانوی ما چند وقت پیش مرد، این بیچاره قرض کرد چی کرد موتر را پشت پشت کرد تا جنازه از در کریا برد.
مادر مریض بودم، به شهر ما جا بودیم، ما افسال ما جا بودیم، باز مادر ما خدا بخشه ما جا فرد کرد و ما جا دفنش کردیم. بین ما هیچ گپ نیست، بین قوم خیش ما هیچ گپ چیزی نمیگیم، هم جایی که خاکش باشه خدا بخشش اونم خاکش از دیگه.
دوستان عزیز، در رابطه با موضوع خاک سپاری مرده به هدیره آبایی، پارچه تمثیلی را تقدیم میکنیم که هنرپیشه های ما هر یک شام محمد نوران، عبدالمنان حمیدی، راتب ندیم، یاسمین یارمل و صدیقه بشردوست آن را اجرا نمودند.
آخور ای جنازه را چطور میکنن؟ میبرن یا همینجا دفن میکنن؟
ولاغه بفامم، آخو مثل که همینجا دفن میکنن.
بی تو چی میگی؟ باید در دیده خود ببرن. ما جنازه گل بیادرم از امریکا آوردیم، در دیده خود دفن کردیم.
نصیر بچیم تشویش نکو، قبرم آمده است و 3-4 موترم برای بردن جنازه خواستیم.
موترها را چی کنیم ماما؟ عدیده نزدیک است، با پای میریم، با موتری ضرورت نیست.
تو چی میگی؟ دلت هست که خوار خود همینجا در عدیده بیگانه دفن کنیم؟ پیش همه اولوس و قوم و خیش سیاروی و بیغیرت معلوم شیم همه تو ها؟
ما مادرم همینجا در عدیده نزدیک خانه دفن میکنیم. مادرم خودش وصیت کرده بود که مرده ما جای دور نبرین، مردم به زحمت نسازین، این همینجا دفنش میکنیم. ما مادر گپ کوتاه کنی خلاص.
چوب ای گپ توست، موی آیت شانه و او چربک کدی و در شار کلان شدی. تو از رسم و رواج قریه و دی میفهمی یا نه؟ مردم رشخندت میکنن ولاغ دگر به مرده و زندید بیاین. میفهم یعنی؟
ماما ما پروا هیچ کس ندارم، مادر ماما اینه میجا دفن میکنم. اینی در نظر بگیرین که مردم آمدن میتونه یا نمیتونه.
اینا چی میکنن؟ این چی تماشا را جور کردن؟ تمام مردم شما را سیل میکنن. چی گپ هست؟ چی میکنین؟ ای بچه راست میگه، چی ضرور که قدم به قدوله کده و مردم جب داده؟ مرده را به وطن میبرین، مرده بالایتان اینمی حق داره که با عزت و آبرو به خاک بسپارینش و پشت خندی مردم نگردین که مردم چی میکنن و چی میگن. ای گپ بانین، برین غم گور و کفنه بخورین. اموجه که اولاداش میگه اموجه دفنش کنین.
شنونده های عزیز، بیایید که از همچون رواج های ناپسند جلوگیری کنیم تا یک خانواده و جامعه آرام و مترقی داشته باشیم. به همین امیدواری برنامه کنونی آشیانه را پایان میبخشیم. موفق باشید.
علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
چه تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دا
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.